بسم الله الرحمن الرحیم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت؟ جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح غزل 16 بیت 9 و 10 مباحث مربوط به جبر یا اختیاری بودن حافظ رو به پایان رساندیم. البته انشاءالله در ابواب دیگر بنا به اقتضا و همچنین معانی ابیات بدان باز خواهیم گشت. در این جلسه انشاءالله دو بیت پایانی رو مورد توجه قرار میدیم، به ویژه بیت دهم که تبیین و تفسیر و تشریح نصیبه ازل بیت نهم است. این که حافظ می فرماید گشایش حافظ ظاهرن در این خرابی بوده که از همان ازل خداوند او را غرقه می مغان کرد، و این عجیب مرتبط با بحث پایانی جلسه دیروز است که گفتیم حافظ در مقام عاشقی عشق را به اذن و انتخاب و اختیار حق برگزیده و مسیر طریقت آن را می رود. به عبارت دیگر این حق است که او را عاشق کرده، این حق است که او را به مقام عاشقی برگزیده. در بیت دهم حافظ به این معنا اعتراف می کند، به ویژه که نام خود را در این بیت به صورت ظاهر و بارز ارائه می دارد. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. پس نصیبه ازل بیت نهم را نمی توان جبر گرفت. این همان موهبتی است که حافظ از آن سخن می گفت، زیرا در مصرع دوم بیت دهم از کلمه بخشش استفاده کرده است. پس این بخشش که همان موهبت است یا همان نصیبه ازل نمی تواند جبری باشد. بخشش و موهبت در معنا نسبتی با جبریت ندارند. آن که چیزی را می بخشد و آن که چیزی را در ساحت بخشش می پذیرد هر دو بنا به موهبت و مقام بخشش از جبر و جباریت بدورند. پس بسیار توجه کنید که در غزل 16 بیت نهم و دهم نصیبه ازل بیت نهم را با بخشش ازل بیت دهم ترجمه و تفسیر و تأویل کنید. یک بار دیگر دو بیت را می خوانم تا به این ظریفه و لطیفه به خنگ و جرفایی پیبرید، کنون به آب می لعل خرقه می شویم. نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. نصیبه ازل همان بخشش ازل است و بخشش ازلی نمی تواند جبر و جباری باشد. اما نکته بسیار مهم بعد از این بحث مهم، بحث و تحقیق در پیرامون می مغان است. چون از ابتدای مجالس تا به حال این اولین یا نخستین باری است که به اصطلاح می مغان می رسیم، ضروری است که در پیرامون آن تأمل کنیم و درنگی داشته باشیم، گرچه این درنگ ممکن است دو سه مجلس را به خود اختصاص دهد و شرح غزل 16 را بسیار طولانی، اما به واسطه اهمیت معنا و مفهوم می مغان این درنگ ضروری است. پیش از این در باب مقبچه و همچنین پیر مغان سخن گفتیم و گفتیم که در این باب اصطلاحات مختلفی مورد استفاده حضرت حافظ واقع شده است. اما اصطلاح می مغان هم اصطلاح بسیار زیبایی است و هم بسیار پرمعنا و در دامنه خود یا به یک عبارت در عقبه نظری خود بحث بلندی نیز دارد. می مغان به چه معنی؟ در نگاه اول بنا به اضافه شدن کلمه مغان در می مغان، ذهن ناخودآگاه به سوی مغانی می رود که از جمله روحانیان یا روحانیون دین زرتشت یا زرتشتیان محسوب می شود. پس مغان را در همان نگاه اول مرتبط با مسیحیت نمی کنیم، یهودیت نمی کنیم، فلان قوم و تمدن نمی کنیم، بلکه مغان ناخودآگاه ما را به دین زرتشت و زرتشتیان می برد و منظور می شود که در اندیشه و دیانت زرتشتی از برای خود جایگاهی دارد. کما اینکه برخی از محققان بزرگوار معاصر و پیش از دوره معاصر چون در این ما تحقیق و مطالعه کرده اند به سراغ متون تاریخی رفتند، اما حقیقت روایت این می مغان چیست و آیا در این ساحت این تفسیرها در مقام صحت و صواب است یا جا برای تحقیق و تأمل بیشتر نیز وجود دارد؟ در باب تبیین این معنا ابتدا بر این نکته بسیار مهم تأکید کنم. نمیتوان به صراحت ابراز کرد و اظهار کرد که تمامی متون زرتشتی بر حلیت یک میگه مقانی اعتراف دارن و اعتقاد دارن که از همان می در مراسم عبادی یا اصطلاحاً به طاعت و عبادت از آنها استفاده می شده یا از آن استفاده می شده. این رو به صراحت نمی توان گفت. چرا؟ چون در گسه ها که گتها یا گاهان هم گفته می شود و تکرار می کنن متن معیار است، ما نظری به شدت مخالف این معنا داریم. لذا مورخان ما نیز نمی توانند بگویند در همه ابواب زرتشتیان از این می در ساحت طاعت و عبادت استفاده می کردند. خود معنا و تبیین معنا در ساحت اندیشه های زرتشتی به ویژه مستند به متون اصلی آنها نکته دیگری در مقابل ما می گشاید و ظاهر می کند. این نکته را باز میکنم. ببینید بزرگوارم، اوستا به عنوان کتاب اصلی دینی زرتشتیان که البته تاریخ پرفراز و نشیبی نیز دارد و گاه توسط مهاجمان سوزانده شده، من جمله اسکندر، و مجدد باز آفرینی شده، این کتاب 5 بخش دارد، 5 اصطلاحاً فصل دارد. فصل اول و مهمتر یسنه هستند یا یسنه که مفرد است، یسنه که جمع است و دارای 72 حات است و آن کمربندی که تحت عنوان کشتی به دور کمر خود می‌بستند و نمونه‌ای از زنار مسیحی بود، دارای 72 گره بود که نمود 72 حات یا بخش یسنه بود. از این تعداد 17 حات به گسه گهان یا گتها مشهور است. پس گتها 1 بخش از یا بخشی از مجموعه یسنه است. از 72 حات یسنه 17 حات تحت عنوان گتها یا گسها نام برده می شود. نکته بسیار مهم و ضروری این که در تحقیق پیرامون دین زرتشت متن معیار این 17 حات است. به یک عبارت متن اصیل و دست نخورده و تحریف نشده از دیدگاه زرتشتیان اصیل این 17 حات است، این گات هاست، چون معتقدن مستقیمن سروده های خود زرتشت در راز و نیازهایش با حضرت حق است، آنگاه که اهورا پاسخ او را میدهد. بر این معنا تأکید میکنم بسیاری از مسائل که امروز زرتشتیان خود را نسبت به آنان تبرئه میکنند و تبرئه میدارند، من جمله ازدواج با محارم، مطلقا در گسه ها وجود ندارد. مطلقا آن تسلیسی که در دوران هخامنشی و به ویژه در دورای ساسانی در فرهنگ زرتشتی ظهور کرد، میترا یا مهر، بنهیتا و همچنین اهورا، این تسلیس رو ساختن، باز در قلمرو گسه ها از آن خبری نیست. این که ایزدانی در یشت ها معادل اهورا انگاشته شوند و به یک عبارت آن کثرت خدایان هندوی مطرح در ریگ ودا در ساحت گاسه ها هم موجود باشد، این هم مطلقا وجود ندارد. اصلا بزرگترین اصلاح زرتشت یا اصلاحگری زرتشت این است که آن خدایانی که پیش از ظهور او وجود داشت هم در ایران و هم در هند، او در یک اصلاح دقیق مذهبی آن خدایان معارض با اهورا را یا در عرض اهورا را به ایزدانی در خدمت او و در یک نظام طولی تقلیل داد و جای داد و همین سبب ظهور اندیشه موحدانه و توحیدی شد. اهورا در صدر قرار گرفت و ایزدان دیگر چون فرشتگان مقرب در خدمت و استخدام او در آمدن. این بزرگترین اصلاح زرتشت است که هم مقام الهه ها و خدایان دیگر را پاس داشت و هم توحید و موحدی رو در اندیشه ایرانی به صورت بارز ظاهر ساخت. گاسه ها به این معنا متن بسیار مهمی است و انسانی که میخواهد در باب اندیشه صحیح زرتشتیان پیرامون یک مسئله تحقیق کند، به نظر میرسد باید گاسه ها را به عنوان متن معیار برگزیند. برگردیم به بخش های اوستا و اینکه پنج بخش اوستا را داشتم بیان میکردم. عرض کردم بخش اول یسنه ها هست که گفتیم 72 هات هست. بخش دوم ویسپاد هست که نقش اخلاقی و عارفانه را در اوستا داره. به یک عبارت مفاهیم اخلاقی و عرفانی اوستا در این بخش دوم مذکور است و مستقر. بخش سوم یشت ها هست که خود همین باز مهمه و جزو بخش های مهم اوستا محسوب میشه که 21 سرود داره از برای ایزدان، مثلا مهرگشت. ایزدانی در این قلم رو ستایش میشن در ساحت یشت ها. بعد خرد اوستا رو داریم که شامل ادعیه و اوقات نماز و این ها هستش و بعد وندیداد رو داریم که 22 پرگرد داره. اون 20 پرگرد هم 24 کرده داره. خب اینها اجزای اوستاست. اون چه که مهم است تحقیق یک معنا هم در آن متن معیار از گاسه ها و هم در متون دیگر. این معنا در این دو دست متن مفهوم ثابت و یکسان ندارد. به عنوان مثال یکی از بندهای هات 48 یسناها که از جمله گاسه ها یا یکی از هاتهای گاسه ها یا گات ها محسوب می شوند، اصطلاحی دارد یا روایتی دارد که بسیار شنیدنی است، اما به دلیل پایان زمان این مجلس بحث در باب این خط و همچنین روکرد متفاوت این یسنه را به جلسه بعد موکول میکنیم. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان میسپارم.